الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده. ويستحب بر كلمات قدما نسبت به این عناوین یستحب و یکره خیلی دقت نمی شده. در کلمات متأخرین چرا میگن جایی میتونیم بگی یستحب و که فعل مطلوب باشه، جایی میتونیم بگی یکره و که ترک مطلوب باشه. نمیشه هر جایی فرض بفرمایید که خوردن پنیر مکروه بلا جوزن، نمیتونه بگی مستحب پنیر را با جوز بخوری، نه، همون که در خطاب آمده کراهت آمده نسبت به فعل. یا بگی ترک پنیر مستحب، بدون جوز مستحب، نه، خوردنش مکروهه. یه دقتی کردن که امر به شی مقتضی نهی از ضدش نیست. لذا میگن که توی منبر میگن ترک نماز حرامه، اینا تسامحه، فعل نماز واجبه نه که ترکش حرامه. واجب ناشی میشه از مصلحت در فعل، متعلق به فعله، بعث نحو الفعل. حرمت زجر ناشی میشه از مفسده در فعل، و امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصش نیست. نمیشه با واجبات، در واجبات بگیم ترکشون حرامه، نمیشه در محرمات بگیم ترکشون واجبه، نه، اینا میگن غلطه. ولی در عبارات سابقین دقتان نبوده، گاهگاهی به جای هم تعبیر می کردن. از جمله همینجا اونی که روایت میگه مشاوره نکنم، مشاوره رو مکروه دانسته. ولی مرحوم صاحب جواهر، مرحوم سید، میگه و مستحب ترک معاکله، ترک با کراهت سازی داده، کراهت داره معاکله شد. گو لا تأکلو معنا خیلی مهم نیست، فقط یه نکته خواستیم بگیم که در قدما این دقتان نمی شده. استحباب فعل را می آوردن برای استحباب ترک را می آوردن برای کراهت فعل و بالعکس. مثل همینجا یکره لجار المسجد، خوبه، لا صلاة لجار المسجد کراهت دیگه، لا صلاة. و اما و یستحب و ترک و معاکلت من لا یحضر المسجد و ترک و مشاربتی که دیروز روایت شو خوندیم، صحیحش اینه که و مکروه، اینها را ما طرف مشاوره قرار بدیم، بهشون زن بدیم، اون مکروه. خب اینی چه مطلب دیگه ای که در این مقامه اینه که روایاتی که راجع به جار المسجده لسانش خیلی شدیده، داستان تهدید به آتش زدن خانه است. در یک روایت حضرت علامان غل که عذر آورد گفت من کور هستم، حضرت فرمود یک نخی را ببند از درب منزل تا مسجد و نخر بگیر بیا. بله، اینا خیلی شدیده، ولی مع ذلک ما میگیم که واجب نیست، ضرورت فقه مذهب که بله در اون روایت هم داشت گفت فارغ باشه، اگر واجب بود به مجرد فارغ بودن که از وجوب نمی افتاد. ول کن و کار رو برو نماز مسجد بخوان. واجب به مجردی که مریض کم حالی باشه که از وجوب نمی افتد. هم سیره متشرعه و هم نفس روایات همینه که واجب نیست. ما یه نکته ای را در این روایات سابقا ادعا می کردیم، حالا دیدم در کلمات صاحب حدایق هم هست و اون نکته اینه که اگر خطابات تشدید می کنن یا تشویق زیاد می کنن، خود همین تشدید و تشویق قرینه یکی الزامی نیست. در الزامیات واجب هم نیازی خود وجوب کافیه دیگه، لازم نیست که بگن ترک کنی چنین میشوی چنان میشوی، نیازی نیست، واجب دیوات بیاری. این که در یک فعلی میبینیم که به آثارش پرداخته، نمازت به درد نمیخوره، جا داره که بسوزنن در خانه‌ات را، این السنه از خودش میفهمیم که این واجب نبوده که با آثارش میخواد تحریک بکند. تحریک با آثار قرینه بر این که این وجوب نداره. ما در شریعت همونطور که صاحب حدایق فرموده، دیگران فرمودن، موارد زیادی داریم، مستحبات، مکروهات مسلمه، ولی تشدیدم هست، لعنم هست در بعدش، لعن الله من اکل وحده، لعن الله من سافر وحده، لعن الله من نام وحده، لعنم داری مثلا، ولی دلالت بر وجوبم نداره، دلالت بر حرمت نداره. این که سرراست نمی فرمان واجب است، سرراست نمی فرمان حرامه، میرن سراغ آثارش، این معلوم میشه که وجوب نداره. دلیل ازا زالت شمس وجبت الصلاه، میگیم خب نماز واجب میشه این دزدوار صافه، اما لا صلاه لجار المسجد لا فی المسجد، یوشک که خانش را آتش بزنن، نه نداریم وجبت، اینجا نداریم وجبت. معلوم میشه که از همین نفس این روایات معلوم میشه که این امر الزامی نیست. حالا ما اینجا ما نیاز نداریم، نه مسلمات شیعه که رفتن در مسجد نماز نیست، اصلا شریعت سهل و سمح نمیسازه که واجب حضور در مسجد برای نمازه مکتوبه، لوکان لبان واضحه. فقط اینو میخواستم، دیدم ایشونم داره، بله گفتم نکته بدی نیست که تشویق زیاد در روایات یا تشدید زیاد در روایات بدونی که امر را صاف بیان کنه قرینه بر اینه که مورد از الزامیات نیست. خود تکلیف زور نداره، محرکیت نداره و با چیزای دیگه میخوان تحریک بکنه. خب در این که جار مسجد، غیر جار مسجد، جارم جار عرفی دیگه، همسایه مسجد، لازم نیست متصل مسجد باشد. جار مسجد اون که همسایه مسجد است، صدای اذان مسجد را میشنوه، حرکات مردم را به مسجد احساس میکنه، اون عرفاً میشه جار مسجد، همسایه مسجد. بر همه مستحب است حضور در مسجد، خصوصا لجار المسجد استحبابش اکیده. خب ما چیکار بکنیم حالا؟ عمل متعارف خودمون خلاف اینه دیگه، خلاف نصوصیه که تهدید کرده. ما مثل همونیم که در زمان پیغمبر نمی رفتن مسجد، هیچ فرقی با اون نداریم دیگه، اونا هم نمی رفتن، ما خود ما رو فرض کنیم همونجا، ما همونهاییم دیگه. بل اینم نمیشه قدح کرد افراد را که نزدیک مسجدی نماز در خونه می خونی، یه محظوراتی گهگاهی هست، محظورات در نفس مسجد محظور باشه. خب این الان خدا میدونه بابا همیه الان هم یه آیت اللهی مثلا نزدیک ما، مثلا یه آدم مقدسی، این هیچ تحریک نمی کنه. اونجا بودیم شاد بعضی ها خب بگذاریم. مقصود این که محاضیری گهگاهی هست که مانع میشه از شرکت بعضی ها در مساجد، نام عذر دارن دیگه. خیلی از علما مثلا خونهشون نزدیک مسجده ولی مسجد نمیرن، نماز نمیخونن، و اعتراضم بشه جواب میدن، میگن ما محظور داریم نمیتونیم بریم مسجد اقتدا بکنیم، تاییدی آقای آخر ما گیر داریم در عدالتش، در فصاحتش، قرائتش. شیعه این دو نکته را همیشه مشکل رو داره دیگه، القرائه و العداله، یا یکیش یا هر دوتاش گیر داره. فرادا نماز بخونیم مشکل حد که دواره، سبب میشیم یه عده مثلا بدبین میشن، اونم بده. پس بهترم اینه در خانمون نماز بخونیم، بله با اهل خانه جماعت را برقرار بکنیم. و احساس همینه که این مذمت هایی که در روایات آمده مشمول اینها نمیشه، مشمول ما نمیشه. شاهدش اینه که گهگاهی اگر گذرمان افتاد مشکلی نداشته باشیم، این مسجدی که میشناسیمش مشکل نداریم در امامش، چرا میریم مسجد نماز؟ ما معارض از مسجد نیستیم، گریزان از مسجد نیستیم، ما مقتضی موجوده. اگر مقتضی موجود نبود مشکل داره، اونا بی اعتنا بودن، مقتضی نداشتن. پیغمبر خدا داره نماز میخونه نمیاد مسجد، دیگه جای ایراد نداره. اونا خانارشم سرشون خراب بکنن به جایه، ولی این آقا که نه، ما نه واقعا همی مشکل هست. البته من توصیم اینه که سخت نگیرید لا فی العداله و لا فی القرائه. بعضی هم خیلی سخت میگیرن، خودشون رو محروم میکنن از هر نماز جماعتی، فقط باید تالی تل و معصوم باشه که اینا اقتدا کنن. نه، اینم درست نیست. ترغیب به نماز جماعت، اینجا دو تا ترغیب هم به جماعت، خیلی روایاتش مثل همین حضور در مسجد، اونم روایاتش غلیظ و شدیده، تشویقش خیلی زیاده. و هم قضیه مسجد، این دوتا زود از دستش ندیم. گهگاهی شیطان، وسوسه شیطانم هست، مشکلی نداره. آقای هست قرائتش خوبه، این همه روحانی پسترش نماز میخونن، قرائتش شنیدم، ایراد نمیگیرم، باهاش بودم چند سال، رفقاش باهاش مراوده داشتم، میگن آدم خوبیه، باز ما بگیم برای من محرز نشده است للقرائه وللعداله. نه دیگه، اینا ایجوریشم، نه اینجوری نه اونجوری. نه اختلاف مبنا، که اختلاف مبنا در وضو ممکنه گیر پیدا بکنه، تازه اونم اصال صحه داره. همینجورم هست یه بعضی ها حالا نکته خوبی اینم، بعضی به خاطر اختلاف مبنا شد میگه قصد فقط قصد جنابت مجزیه، من پشتری آقا نماز نمیخوانم چون همه اقصال را مجزی میدانم، شد امروز شنبه با قصد جمعه آمده نماز بخونم، و من که قصد جمعه را مجزی نمیدانم، نتیجتا نمازش باطله، من نمیتونم. نه، اینا هم به نظرم وساوس شیطانیه، بله یه آقایی یا ترتیب بین قسل یمین و یسار را خیلی معتبر نمیدانن، یا آقا معتبر میدانن، میگه یا آقا قسلش باطله چون ترتیب را مراعات میکنه نمیتونم پشت. نه اینا اتفاقم افتاده. یه وقتی هم به من گفتن که مثلا پشت سر فلان آقا ما نماز نمیخونیم چون ترتیب را شرط نمیدانن. منم با آقا صحبت کردم، گفتم بعضیا اشکال میکنن اینا، گفت من ترتیب شرط نمیدانم ولی در مقام عمل ترتیب را مراعات میکنم. نه اینا وسوسه شیطان. خب بگذاریم، خوندیم روایت رو، فهم مسجد خانه خدای عام خاصه نداره. بله در امام جماعت اهل سنت عدالت شرط نیست، عدالت مال شیعه. خب میرسیم، عدالت در نماز معهم خلفهم عدالت شرط نیست. بگذاریم، مرحوم سید مسئله بعد فرمده یستحب الصلاه فی المسجد الذی لا یصلا فی. بعضی مساجد هست که کم جمعیتن دارن متروکه میشن، ما ترغیب داریم که یک فضیلت بیشتری دارن غیر از نماز در مسجد، عنوان احیای مسجد هم هست، فضیلت بیشتری داره. اینا منصوصه، عرضم به خدمت شما باب 5 حدیث 1 اینجور داره که محمد بن بله روایت سهل بن زیاده، بله دو تا روایت هم، ثلاثتون یشکون الالله عز و جل مسجد خراب لا یسلی فیه اهله و عالم بین جهال و مصحف معلق قد وقع علیه القبار لا یقرأ فیه. یکی داره که شکایت میکنه مسجد که نمیان پیش من، نمیان داخل من نماز بخوانن، خودش معناش اینه که اگر رفتی احیای این مسجد، پاسخگویی این مسجد، یه اجری از این بابت داری، مثل قرائت بکنی اجر قرائت داری. عرضم خدمت شما، نه اونم قرآن لا یقرأ فیها، نه ترغیب به قرائت هم شایدم اونجا بگیردش همه را بخونید، یکیش نخونید شکایت میکنند. یستحب الصلاة فی المسجد الذی لا یصلی فیه و یکره تعطیله، کراهت داره تعطیلش، از همین لسانه همین روایت شکایت میکنن، یعنی ها؟ نه نماز مستحب تعطیلش مکروه، یه هزار دیگه شکایت میکنن، یعنی نمازم بخون تعطیلشم نکن، تعطیلش بکنی شکایت میکنن دیگه، حضاظت داره دیگه، کار بدیه که شکایت میکنن از ما، کار خوب شکایت نداره. خب نه حالا فرمایش بد نیست، مثلا بیش از این که تعطیلش کراهت داره حضاظت داره بیش از این استفاده نمیشه. یعنی اگر این مسجد فرض فرما قبیله یا کسی نمیره نماز بخونه، ما میریم همون 25 تا ثواب رو ما میدن، زیادتر نمیدن، ولی یه حضاظتی رو مرتکب نشدیم، از خود ما دور کردیم که تعطیل باشه، نه این که یک ثواب بیشتری برای احیا میدن. اینم یه احتمال هست، خیلی روشن نیست. ممکنم بگی فضل خدا زیاده، بابت احیاشم یه ثواب به شما میدن. یک و یک رو تعطیل و فن ابی عبدالله که الان روایتش خوندم چیزی نداره. یستحب و کثرت و تردد الی المساجد، تردد حضور در مسجد مستحب است، نماز در مسجد مستحب، زیاد رفتنش هم ترغیب شده. يستحب كثرة التردد إلى المساجد، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطبة خطاها حتى يرجع إلى منزله 10 حسنات، هر قدمش 10 حسنة داره. و محیه انو 10 سیاد، 10 تا سیاش هم ازش محوم می شود. و رفع له 10 درجات. بله نه ظاهر من مشا الى مسجدین من مساجد الله، چون اصل مسجد برای نمازه، یعنی برای نماز، خود اون نماز در اونجا فضیلت داره، بمانه این حرکات، این ترددش، رفت و آمدش هم ثواب داره. اینجا حالا پیاده نه دیگه، خیلی سخت نگیرید. فلهو به کل خطوت خطاها حتی یرج الى منزلهی. ببین چند تا چیز فرمود، هر قدمیش 10 حسنه داره، 10 سیئه را میبره، 10 درجه آدم را بالا میبره، 10 درجه انسان را بالا میبره. درجات رفع له 10 درجات، ارزش خود این میره بالا. حالا فی صحیح علی ابن جعفر انه سأله، مورد روایت شو ببینید، حالا سأل اخا موسى بن جعفر علیه الصلاه و السلام عن الرجل يصلي درجات. روایت کثرت تردد باب 4 حدیث 3 در اونجا اینجور داره که روایت همون این که سید آورده، همون روایت عیات المریض عقاب الاعمال صدوقه که چند تا سند داره، یه وقت بحث خواهیم کرد. اونجا این همین عبارات دیگه، ان رسول الله من مشا الى مسجد من مساجد الله فلهو بكل خطوه خطاها تا آخرش. اون روایت دیگه داره، من مشا الى المسجد لم يزع رجلا، پاش نمیگذاره، علا رتن ولا یابسین، رو تر خوش نمیگذاره مگر این که زمین 7 طبقهش براش تسبیح بکنن، 7 طبقه زمین براش تسبیح میکنن که پاش گذاشته اینجا داره میره مسجد. آره کسن. حالا اینجا دیگه تعیینم کرده حدودش را. خب شاده می که درجاتش بالا میره با برکت تسبیح همون زمین های، ولی به ذهن میزنه که من مشایل و مسجد برای نماز خوندن هم، نه که برای تعزیه و نه یک روایت هست به آره نه کدوم روایت بود؟ یه خورده بیشترش کرده. حالا اینا اطلاق نداره دیگه، من مشا الى مسجد، چون مسجد المسجد لغرض نمازه، اونم نماز جماعت، به ذهن میزنه که خصوص نماز. بگذارید مسئله 9، مسئله بعدی عرضم خدمت شما مسئله 10. بله دیگه، در همون بعض همون روایت هم داره که الجلوس المسجد انتظارن للجماعه عبادتون، متعارف شم همین بوده. چرا دیگه، نماز صبح شم میرم مسجد و ظهر شم میرم، قدیما 5 وعده میرفتن دیگه. یستحب بناء المسجد، این که بنای مسجد مستحب است، خانه خدا، اینم نیاز به روایت نداریم. ولی خب روایت هم داریم یستحب و بنا المسجد و فی اجر عظیم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من بنا مسجدا فی الدنیا اعطاه الله. روایت عرضم به خدمت شما باب 8 حدیث 4 اونجا عرضم به خدمت شما. امین امین روایتی که اینجا آورده روایت عقاب الاعمال همون سند عیادت المریض. دوباره قال رسول الله من بنا مسجدا فی الدنیا اعطاه الله بكل شبر من. حالا فرمود شبر یا ذراع تردید از راویه او بكل او قال بكل ذراع من هر وجبیش یا هر ذراعیش در مقابل هر وجبی یا هر ذراعی چی میده خداوند؟ مسیرت 40,000 عام مدینتا من ذهب و فضه و دور و یاقوت به اندازه 40 سال مسیرت 40,000 عام به این محدوده که مسیره 40,000 سال یعنی میخواد بگه خیلی بزرگ جای خیلی عزیز بزرگتر نمیشه که سیر میخوای بکنی اینقدر طول میکشه 40,000 سال طول میکشه تا از اولش به آخرش برسی. اینجور جایی را میدن مدینتن که اینجور چیزا را هم داره دیگه همه چیز طلا همونجا معلوم میشه اینا قیمت داره ذهب فضه دور یاقوت زمرد زبرجد. خب در اون روایت صغیر و کبیرش فرق نمی کنه که سید فرموده که بله صغیر و کبیر نداشت اینا. و من بنا مسجدن بنا الله و بیتن فی الجنه در همین باب حدیث 1 بله حضرت فرمود که من بنا مسجدن بنا الله و لو بیتن فی الجنه. قال ابو عبیده فرق بین صغیر و کبیرم نمی کنه. قال لو ابو عبیده جعلت بله فمر ربی ابو عبدالله فی طریق مکه وقد سویت و به احجار سنگچینی کرده که اینجا مسجد باشه. سویت و به احجار مسجدن فقلت لو به امام صادق عرض کردم جعلت فداک نرجو ان یکون هازا منزا که همون که فرمودی اینم جزء همونا باشه که خداوند یه خانه به ما در بهش بده. قال نه هم ولی میده ترقیب به مسجد سازی به عمران مسجد این در شریعت از مسلمات خانه خدا را ساختن کار خوبیه کار به جاییه ثواب زیادی داره اینم بحث نداره. مرحوم سید بالمناسبه مسئله 11 را مطرح کرده الاحوط اجراء صيغه الوقف بقصد القربه. حالا که میخواد مسجد بسازه احتیاط چینه که صيغه بخونه وقفت هذا مسجدا صيغه بخواند اونم به قصد قربت لان یقول وقفته قربتا الى الله تعالی. احوط شینه متعین احتیاط مستحبیه لیکن الاقوا اقوا اینه که صیغم نخون مشکلی نداره کفایت البنا به قصد کونی مسجدن قصد قربت هم نکرد مشکل نداره فقط مع صلات شخص واحد فیه یکی باید اونجا نماز بخوانه اونم به اذن البانی همجوری نه کارگرای دفع نماز خونن اجازه نگیرن مسجد نمیشه. فیجری حین اذن حکم المسجدیه و این لم تجر سیغه ولو سیغه را نه معاتاتی وقف معاتاتی. خب صدر این کلام که فرمده احوط اجراء صیغه الوقف به قصد القربه مرحوم آقای خویی فرمونده که این عبارت مهم اینه که قربتن الالالم به لفظ بیاره قربت الالال به رفض بیارن، چون بعدش گفته به ان یقول، به این که بگوید وقفت و قربت الالال. این عبارت مهم اینه که احتیاط اینه که قربت الالال را هم به لفظ بیاره، غیر از وقف را به لفظ میاره، قربت الالال را هم به لفظ بیاره، در حالی که اصلا در به زبان آوردن تقرب قربت الالله هیچ وجهی نداره. فقط در حج که نص خاص داریم که به زبان بیارد، وگرنه نیت تقرب به زبان آوردنش هیچ وجهی نداره. قربت 4 رکعت نماز میخوانم قربت الالله، قربتن الالله را به زبان آوردن هیچ وجهی نداره. بعضی قادسان قربتن الالله یکم مشکلم داره که هر کلام آدمیه بین اقامه و نماز که میگن مکروه، مثلا این درست فرموده به زبان آوردن قربتن الالله هیچ احتیاطی نداره، تقرب یک امر ضمیریه، به قصد قربت آوردن یه امر نفسانیه، لفظ هیچ دخالتی درش نداره، از عقود نیست که به لفظ بیاریم، یه امر معنویه، یه امر تکوینی حقیقیه. جای احتیاط نداره. ولیکن این که فرموده عبارت مهمه، اونم اینش خیلی واضح نیست. عمود کلام سید اون صیغه وقفه، الاحوض احراز و صیغه الوقف به قصد القربه، هم صیغه و هم قصد القربهش احوضه. حالا این از با مثاله که صیغه وقفه به قصد قربت باشه، در احوض نگفتی قصد قربت رو ابراز کنه، وقف گفت صیغه داشته باشه به قصد قربت. حالا چجوری؟ یه مثال زده، میگه وقفت هازا قربتن الالله. این عبارت نمیگه که احوت اینه که قربتن الالله رو به لفظ بیاره، میگه صیغه وقف را به لفظ بیاره به قصد قربت، قصد قربت فقط گفته. حالا گفته مهمه، عیبی نداره، نکته طلبیه، مهمش این که صیغه بیارد، قصد قربت بکند و قبض صورت بگیره. سه جهت را مرحوم سید اینجا مد نظر قرار داده، صیغه و قصد تقرب، قبض. گفته یه نفر به اذن بانی نماز بخونه تا قبض محقق بشود، لا وقف الا مقبوزن. مثلا نه مسجد نمیشه دیگه، یا خودش نماز بخونه بانی واقف، یا یکی به اذن او وقت میشه وقف تمام. چیه؟ نه اون وقف معاتاتیش رو داره، کافیه. نه در اون وقفتا میگه قبض شرط کن، نه فرق نمی کنه، اشتباه شد. خب سه تا بحث در اینجا هست. یه بحث اینه که آیا صیغه لازمه در وقف، یا وقف معاتاتی هم کافیه. حالا قدیمی ها ممکنه بعضی اشکال میکردن که مثلا معاتاتی با روح وقف نمی سازه، معاتاد لزوم آور نیست، وقف به ذهن می زنه که امر لازمیه دیگه، از ملکش خارج میشه. معاتات را می گفتن لزوم آور نیست، قدیمی ها مشهور می گفتن لزوم آور نیست، ولی فعلی ها میگن نه، وقف دو قسمه، وقف لفظی وقفتو وقف عملی، بنا می کنم لأن یکون مسجدن، به عنوان مسجد بنا می کنم، معاتات همین برای وقف کافیه. خودش یه بحثه، ما هم تو ذهنمون همینه، معاتات لزوم آورم، فرقی با لفظ نمی کنم، مهم انشایه. میگم اینو فروختم به اینقدر پول از شما بگیرم، یا به نیت این که ملک شما بشه بعد بیع کردم به شما دادم، شما پول رو من دادی. مهمون انشاءه، هم به لفظ حاصل میشه هم به فعل حاصل میشه. فقط در طلاق که فقط با لفظ داشته باشد، و در نکاح که مشهور بلکه ادعای اجماع شده که باید لفظ داشته باشد، اما در سایر عقود و چیها نه، لفظ اعتباری نداره. در سایر عقود و عهود لفظ اعتباری نداره، معاتاتی مثل لفظیه. لفظ با مبرزه، حالا ابرازش گاهی لفظه گاهی فعل. این امر اول. و اما امر دوم، قصد قربت. وقف قصد قربت میخواد یا نه، اینم محل اختلافه. بله، خیلی ها میگن که نه، وقف قصد قربت نیاز نداره. بعضی هم میگن وقف یک کار خیریه، خیر بدون قصد قربت که نمیشه که. وقف صدقه جاریه یه، صدقه بدون قصد قربت صدقه نمیشه دید. تو روایت داریم وقف صدقه یه، صدقه هم که بدون قصد قربت نمیشه. ولیکن نه، ما این از مواردیه که ما شک داریم که تعبدی یا توسلیه. مرحوم آقای خوی به اطلاقات تمسک میکنه، چون ایشان تمسک به اطلاق را در جایی که تقیده محاله میگه ضروریه، میگه اطلاق داره. ادله وقف که گفته امضا کرده وقف را، کسی که وقف بکند کان له کذا و کذا، اطلاق داره، چه قصد قربت بکنی چه نکنی. اینا به اطلاقات تمسک میکنن. مثل مرحوم آخوند میگه نه آقا، اطلاق نداریم. رو مبنای مرحوم آخوند چه بگیم؟ میگیم رو مبنای مرحوم آخوندم میگیم که وقتی امر عقلاییه، و این امر عقلایی درش قصد و قربت ممکنه بعضی قصد و قربت بکنن، ولی اکثر مردم وقف میکنن برای مشهور بشن، اسمشون بنویسن. مثلا این وقف نامه را اگر بخونید، خیلی ها اونجا اصلا قید کرده، گفته که اینو وقف کردم برای مسجد و نام مرا در اونجا بنویسید. قربتن بعضی هم وقف نام هم نوشتن وقف کردم قربتن الالله، ولی خیلی ها هم صحبت قربتن الالله نیست. وقف یه امر عقلاییه، این امر عقلایی را شرع مقدس امضا کرده، ردع نکرده. و عقلا شرط نمی دانن در تحقق وقف، شرط نمی دانن قصد قربت را، برای نامشون هم مندگار بماند وقف میکنن. نام خودشون، نام پدرشون، نام مادرشون. یه وقف نامه رسیده بود، گفته بود به نام خانومم ایران ثبتش بکنی، دوست داره نام خانومش بمانه دیگه براش. نه اینکه اصلا، البته هم که میگم نام من باشه، ملازمه نداره که قربی نیست ها، اینم میسازه با قربی بودن، ولی خورده نادره که نام من باشه قربیم باشه، نادره. توجیه دارم به نام من باشه که برای من دعا کنن، یه جنبه قربی ممکنه پیدا کنه، ولی غالبا صدور افعال قربیان کلای شوب و قضیت الربا از علماش مشکلون، تا چی برسه از عوامش. خیلی سخته، محزن لله. بله، در مثل نمازش روزش اینجا گیر داره. حالا در وقف که آدم خیراتی میکنه در معرض به به و چه چه اینا، خب این قصد قربت هم شرط نیست، اما للاطلاقات و اما لسیرت العقلا. ما به سیره مهمش میگیم سیره. سومیش هم که نمیدونم چطور شده آقای خوی قفلت کرده بحث نکرده، اون دو امر را بحث کرده، امر سوم گفته یک نفرم نماز بخونه. آقای خوی میگه نه شرط نیست کسی نماز بخونه. میرسیم ایشون میگه که لازم نیست، قبض شرط نیست در وقف، در وقف جهات عامه قبض لا شرط نیست. تتمش فرمش ها؟ امر شرط